هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط سا با خاویار بادم جون. چین چین
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد با یکی دیگر از برنامه‌های روی خط بازار برای بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی و تحلیل رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان در خدمت شما هستم. آنچه در روی خط بازار امروز سه شنبه دوم بهمن ماه خواهید شنید. تحلیلی خواهیم داشت در خصوص این موضوعات. استمرار یا عدم استمرار عرضه نفت در بورس. پیشنهاد سبد خودرو به جای خودروهای ثبت نامی. ثبت سفارش کالاها در استانها و مشکلات آنها و نهایی شدن حق مسکن کارگران. در کنار این تحلیل ها مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان، نگاهی هم خواهیم داشت به تازه ترین خبرهای مجلس شورای اسلامی. و سرانجام آخرین قیمتهای سکه طلا و ارز رو هم بررسی خواهیم کرد. ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز در برنامه روی خط بازار سامانه پیامکی ما هست به شماره 3036-37. میتونید پیشنهادها و انتقادهاتون رو در خصوص برنامه مطرح بفرمایید و همینطور اگر پیشنهادی دارید برای اینکه موضوعهای مورد علاقه شما رو دنبال کنیم، باز از طریق پیامک برای ما بفرمایید. خب، موضوع اولی که در برنامه بهش میپردازیم عرضه نفت در بورس و استمرار یا عدم استمرار این عرضه هست. خدمت شما عرض کنم که با توجه به کاهش فروش نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و وابستگی قابل توجه بودجه کشور به درآمدهای نفتی، ایجاد سازوکارهای جدید برای فروش نفت ضروری به نظر میرسه که بورس هم یکی از اونها هست. در آبان ماه 1 میلیون بشکه نفت کشور در بورس انرژی ایران عرضه شد و بخش خصوصی این نفت رو خرید. اما با وجود موفقیت این راهکار ضد تحریمی در گام نخست و الزام مجدد شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عرضه نفت در بورس، به دلایل نامعلومی اجرای این راهکار از سوی وزارت نفت با تعللی 2 ماهه روبرو شد. و در خصوص این موضوع گفتگو میکنم با آقای سید علی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حسینی.
منم خدمت شما سرکار خانم عرض سلام و احترام دارم و همچنین خدمت شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
زنده باشید. آقای حسینی، از دلایل توقف عرضه نفت بفرمایید در بورس انرژی.
بله، ببینید، به هر حال ما برای فروش نفت در حال حاضر مسائلی داریم که خب عمدتا هم وزارت محترم نفت و شرکت ملی نفت درگیر حل و فصل این مسائل هستن. شرایطشون هم به هر حال شرایط سختی هست و ما خودمون رو موظف میدونیم که هر کمکی که از دستمون بر بیاد انجام بدیم. خب آقایون در مرحله قبل در آبان ماه مجوز 1,000,000 بشکه رو گرفته بودن، اون 1,000,000 بشکه عرضه شد. بعد از اون زمان لازم بود تا نظرات اشخاصی که تو این حوزه فعال هستن، بخش خصوصی یا حتی شرکت‌های خارجی یا نمایندگانی که از اونها تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، اخذ بشه، اینها بررسی بشه، جمع‌بندی بشه و اون نکات پالایش شده اون مجدداً در جلسه سران سقوه طرح بشه و مجوزهای جدیدی رو بگیریم. به نظر من وزارت نفت تأخیری نداشته توی این مسئله و این یه روند طبیعی بوده که طی شده و خب وقت لازم بوده که این نظرات جمع‌بندی بشه و نهایتاً در جلسات مطرح بشه.
خب اجازه بدید که نظر آقای تبیانیان رو هم بپرسیم. آقای امیر حسین تبیانیان نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی هم به جمع ما ملحق شده.
اجازه ندادین که من عرضم تموم بشه سرکار خانم.
بله خواهش میکنم. بله. اجازه بدید ما فقط سلام و عرض ادبی داشته باشیم خدمتشون، برمیگردیم در خدمت شما.
بله
هستیم. آقای تبیانیان سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای دکتر حسینی در خدمت.
خواهش میکنم آقای حسینی، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، عرض میکردم که این فاصله زمانی اجتناب ناپذیر بوده به نظر من تا وزارت نفت و شرکت نفت بتونن بازخورد بگیرن از بازار و بر اساس اون با اصلاح شرایط مجدداً عرضه‌هایی رو داشته باشن که خب خوشبختانه روز گذشته بر اساس در واقع مجوز جدید اولین عرضه انجام شد. ولی مثل همه عرضه‌هایی که ما در بورس انرژی و سایر بورس‌ها داریم که به هر حال حسب شرایط زمانی و اقتصادی و وضعیت بازار و اون محصول یا استقبال میتونه وجود داشته باشه یا هم خیر، دیروز عرضه شرکت ملی نفت منجر به معامله نشد. یعنی همه پروسیجرها و رویه‌ها طبق آنچه باید انجام میشد انجام شده، ولی خب خریداری دیروز برای در واقع این عرضه در بورس وجود نداشت. علی حال چیزی که من اطلاع دارم، امیدوارم که شرکت ملی نفت بتونه به صورت سیستماتیک و بر اساس یک زمانبندی معقول و
آقای حسینی، گویا ارتباط ما با آقای حسینی قطع شده. آقای تبیانیان در خدمت شما هستیم. توضیحات آقای حسینی رو به اتفاق شنیدیم تا همکاران من مجدداً با ایشون ارتباط برقرار میکنن. شما هم بفرمایید که دلایل توقف عرضه نفت در بورس چی بوده و همطور نظرتون رو در خصوص صحبت‌های ایشون.
مجدداً عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون.
ما بر دیروز عرضه سوم نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی صورت گرفت. این سومین باریه که شرکت ملی نفت عرضه نفت خام رو انجام میده در بورس انرژی. اطلاع دارید که دو عرضه قبلی در آبان ماه بود، ما 1,000,000 بشکه مجوز داشتیم برای عرضه نفت، اون 1,000,000 بشکه عرضه شد، معامله شد. برای اخذ مجوزهای جدید هم از حیث افزایش سقف در واقع عرضه و هم از نظر یک سری در واقع ویژگی ها و امتیازات مشخصه، چون ما بر اساس اون دو عرضه قبلی که انجام دادیم بله. و فیدبک هایی که از بازار گرفتیم متوجه شدیم که نیاز هست که یک سری تسهیلگری های بیشتری رو برای خریداران در بورس انرژی مهیا بکنیم. خب بالاخره این بازار بازار جدیدی است تو ایران، تجربه قبلی نداره، ما هم اولین تجربه‌مون هست برای عرضه نفت خام در بورس. برای همینم بر اساس اون دو عرضه قبلی و مجوزهایی که داشتیم یک سری تسهیلگری های مورد نیاز بود که اونها رو دونستیم الحمدلله مجوزهاش رو اخذ بکنیم.
الان سقف عرضه نفت به چقدر رسیده؟
بله،
به این ترتیب الان سقف عرضه نفت در بورس از 1,000,000 بشکه به چقدر رسیده؟
ببینید، ما سقفمون عدد بالاتری هستش، منتها در هر عرضه با ارتباطی که با بورس انرژی داریم در نظر گرفتیم که در هر عرضه 1,000,000 بشکه رو برای عرضه در نظر گرفتیم. این مکررن قابل تکرار هست، یعنی الان ما دیروز عرضه کردیم 1,000,000 بشکه نفت خام سبک رو که این 1,000,000 بشکه مستظر هستید که پایه این عرضه ها 35,000 بشکه هستش، یعنی حداقل میزان بارگیری 35,000 بشکه هست و بر اساس ذرایبی از این خریدار میتونه عمل بکنه.
درسته.
عرضه بعدی هم دو هفته آینده دوشنبه خواهد بود، یعنی ما هفته آینده دوشنبه اطلاعیه عرضه منتشر میکنیم و دو هفته آینده هم مثل همین روال عرضه خواهیم داشت. البته شنوندگان عزیز خوبه که بدونن که ما نسبت به عرضه آبان ماه در واقع تمهیدات جدیدی رو در نظر گرفتیم. نکته اولش این هستش که پیش پرداخت رو از 10% به 6% کاهش دادیم، یعنی خریدار برای اینکه بتونه در بازار شرکت بکنه مبلغ کمتری رو به عنوان پیش پرداخت پرداخت میکنه و راحت‌تر میتونه در رقابت شرکت بکنه. نکته دوم این هستش که با توجه به محدودیت‌های ارزی که کشور داره و خریدارای ما هم درگیرش هستن، امکان تسویه 100% به صورت ریالی هم فراهم شده و کل ارزش محموله رو میتونن خریدارا با به صورت ریالی تسویه کنن. و نکته سوم هم این هستش که اگر خریدار بخواد به صورت اعتباری اقدام بکنه، یعنی نقدن پرداخت نکنه کل ارزش محموله رو، مدت زمان تسویه حساب از زمان بارگیری که سابقا در اون دو عرضه قبلی ما در آبان ماه 60 روز بود به 90 روز افزایش پیدا کرده. بنابراین ما خدمتون عرض کردم با توجه به دو عرضه قبلی آبان ماه و فیدبکایی که از بازار بورس انرژی خریداران داشتیم، متوجه شدیم که باید یک سری تمهیدات ویژه‌تری رو در نظر بگیریم. این وقفه دو ماه هم خب برای همین اخذ همین مجوزها در واقع نیاز بود که بتونیم این امتیازات جدید رو برای این عرضه در نظر بگیریم.
خیلی ممنونم آقای حسینی. طبق گفته های آقای تبیانیان در واقع شرکت ملی نفت اومده سازوکاری رو در پیش بگیره برای تسهیل ارائه در واقع نفت در بورس، برای این که در واقع خریداران راحت تر بتونن در این زمینه شرکت بکنن. ولی شما اشاره کردید که عرضه نفت دیروز با استقبال مواجه نشده، به رغم این گونه تمهیدات چرا فکر میکنید این استقبال صورت نگرفته؟
عرض کردم شما در بازار کالا به هر حال افت و خیز های همیشه وجود داره، بعضی وقتا شرایط اون کالا طوری است که خریداران ترجیح میدن که خریده هاشون رو با تأخیر انجام میدن یا به لحاظ نوسانات قیمت طوری هست که منتظرن شرایط قیمتی اون کالا به یک در واقع ثباتی برسه یا در تجهیز منابعشون شاید دچار مشکل بشن. به هر حال 1,000,000 بشکه نفت خامی که دیروز عرضه شد، ارزش تقریبیش به ریال و تومن بودن 520 میلیارد تومان میشد، حدودی عرض میکنم.
بله خواهشم.
خب تجهیز منابعی در این وسط حتی مثلا 10% اونجا 20% اون که باید در زمان در واقع اولیه معاملات پرداخت بشه توسط خریدار، این کار راحتی نیست. به همین خاطر
خب الان آقای تبیانیان میگن پیش پرداخت از 10% رسیده به 6%.
بله خود 6% هم یه چیزی حدود
مبلغ زیادی میشه،
میلیارد تومان میشه. بله بلافاصله طرف برنده بشه باید اینو تا 20% هم یه در واقع اضافه بکنه. ولی عرض من اینه، با تجربه‌ای که ما در بازار کالایی داریم، این تجربه کوتاهی نیست، در حال نباید انتظار داشت که در همه عرضه ها این عرضه ها منجر به معامله بشه. موفقیت عرضم صرفا منوط به انجام معامله نیست، همین که به هر حال آقایون در وزارت نفت زحمت کشیدن اون مجوزهای لازم را اخذ کردن و در واقع سعی کردن که با یک وقفه نسبتا کوتاهی این معاملات تداوم پیدا کنه و همچنین اعلام آمادگی کردن که در آینده هم این عرضه ها رو با یک نظم خوبی انجام بدن، خود این جزی از موفقیت هست. ما در کشورمون خیلی کارها رو در واقع بنا به شرایط به حال شروع میکنیم و برای ما حائز اهمیته. باید متفق باشیم روی مسئله که خدا نکرده یک دموکراسی در شروع کار ما رو از اصل ماجرا و اهمیت راهبرد استراتژیک اون دور نکنه. این به نظر من خواست کسانی هست که علاقه ندارن کشور ما در یک مسیر پیشرفت در مسیر شفافیت وضعیت در مسیر توسعه قرار بگیره. بنابراین عرض بنده به عنوان کارشناس این هست که باید در هر کاری که ما در کشور شروع میکنیم برای رشد اقتصادی، برای رشد صنعتمون، ممارست و پایداری وجود داشته باشه تا انشالله بتونیم به تعدیل به نتایج حاصل از اون برسیم. ما در بورس انرژی سرکار خانم 297 کالا که حامل انرژی هستن در حال حاضر اتخایی میکنم
خیش.
داریم عرضه میکنیم. همین روز امروز که من خدمت شما هستم بالا بر 20 تا عرضه بورس انرژی داره، کالاهای متنوع، پالایشگاهی، پتروشیمی، برق و اینها داره انجام میشه و این به نظر من موفقیت بزرگی هست. انشالله با همکاری خوبی که ما با شرکت ملی نفت داریم، حمایت ویژه‌ای که وزیر محترم روی این موضوع دارن، من مطمئنم که انشالله در آینده نچندان دوری بازار فرآورده‌های اصلی نفت، مثل نفت کوره، مثل نفت گاز و همچنین نفت خام، میانات گازی، انشالله در بازار ما شکل خواهد گرفت. من خیلی امیدوارم.
آقای تبیانیان نظر شما چیه؟
اون چیزی که به نظر ما وظیفه اصلی در واقع عرضه کننده یا شرکت ملی نفت در موضوع نفت خام هستش اینه که ما علاوه بر این که حالا تمهیدات ویژه رو در نظر گرفتیم، به صورت مستمر عرضه منظمی داشته باشیم. یعنی خریداران بتونن رو اون عرضه هایی که ما داشته باشیم حساب باز بکنن و ما بتونیم به صورت مستمر و منظم این عرضه رو انجام بدیم. این رو ما وظیفه اصلی خودمون میدونیم که باید به این موضوع بپردازیم. علی رغم اینکه واقعا ما علاوه بر اون موضوعی خدمت شما عرض کردم، تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفتیم، مثل اینکه مثلا الان محموله‌ای که از اینجا گرفته میشه مقصد آزاد هستش، به هر مقصدی میشه برده بشه، احراز صلاحیت برای خریداران در نظر نگرفتیم، شرایط قیمتی واقعا مناسبی رو در نظر گرفتیم. ما وظیفه خودمون میدونیم که به عنوان عرضه کننده نفت خام در کنار روش‌هایی که موجود هستش در موضوع عرضه نفت در بورس به صورت مستمر و منظم این کار رو انجام بدیم، استمرار داشته باشیم به عرضه. این رو موفقیت خودمون تو شرکت نفت میدونیم، وظیفه خودمون میدونیم و سیاست‌هایی هم که ابلاغ شده به ما از سمت وزارت نفت همین موضوع هستش. برای همینم 1 میلیون بشکه دیروز عرضه شد. ما به صورت منظم این روند رو ادامه میدیم. خدمتتون عرض کردم هفته آینده اطلاعیه عرضه منتشر میشه انشالله و 2 هفته آینده هم دوباره ما 1 میلیون بشکه رو روی میز بورس انرژی برای عرضه خواهیم داشت با همین سطح که انشالله خریداران بتونن بر اساس این عرضه منظم برنامه‌ریزیشون انجام بدن و این بازار به امید خدا موفقیت آمیز باشه.
آقای حسینی خیلی کوتاه میتونید پاسخ بفرمایید که آیا بورس به تنهایی قابلیت فروش و هدایت خریداران رو داره یا نه؟
معمولا این مدرسای زبان خارجی میگن که یادگیری زبان تابع زمانه. در مورد شکلگیری یک بازار هم در واقع توفیق اون مستلزم در واقع صرف زمان هست. من امیدوارم اگر که ما در واقع بر اساس قانون، چون اصل این قصه برمیگرده به در واقع قوانینی که در کشور حاکم است، قانون برنامه ششم که آخرین قانون در این مورد هست، ماها رو و دولت رو موظف کرده که از طریق بورس انرژی در واقع فراورده های نفتی و نفت خام رو به فروش برسونه. خب این یک برنامه نسبتاً در واقع میان مدت و بلند مدتی در واقع میطلبه که با زمان بندی مشخص، با اقدامات اجرایی مشخص این کار دنبال بشه. من امیدوارم اگر همه دستگاهایی که تو این زمینه نقش دارن در واقع وظایف قانونی خودشون رو با یک طرح و برنامه مشخص اجرا بکنن، میتونیم امیدوار باشیم، چون کشور ما در واقع در حوزه انرژی یک کشور در واقع با پتانسیل های خیلی خیلی خوب و عالی هست. یک مسئله ای هم که میخوام اینجا تاکید بکنم، چون جناب عالی میفرمایید، ببینید معمولا در بازار کالا روش های متعدد شاید بعضی وقتا به شکلی اون بازارهای رسمی آسیب بزنه. یعنی ما یه درخواست مونم این هست که هر کالایی رو که بالاخره عرضه کننده ها وارد بورس میکنن، سعی بکنن که اون بازار به تدریج در واقع حسب شرایط و یک مصلحت و منطقی کانالیزه بشه از طریق بورس، تا هم بتونه در واقع به شفاف شدن اون کالا معاملاتش
منجر بشه
کمک بکنه و هم خریدارا رو سوق بده به سمت اینکه بدونن بالاخره باید این کالا رو از این بازار هدف گذاری شده
خرید
بکنن. حالا شاید ما در شروع ناچار باشیم مثلا بازار موازی رو هم داشته باشیم، ولی به نظر من در یک زمان منطقی باید
به این نقطه برسیم.
یک بازار استفاده بکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای حسینی و همینطور آقای تبیانیان.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
عرضه نفت در بورس موضوع گفتگوی ما بود با آقایان سیدعلی حسینی مدیرعامل بورس انرژی و امیر حسین تبیانیان نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی. راه ارتباط ما با شما شنوندگان عزیز در برنامه روی خط بازار سامانه پیامکی 30,000-36-37. موضوع بعدی که میخواییم بهش بپردازیم نهایی شدن حق مسکن کارگران هستش. با تصویب شورای عالی کار، حق مسکن کارگران برای سال 98 از 40,000 تومان رسیده به 100,000 تومان، هرچند که اعمال این افزایش هم نیازمند مصوبه هیئت وزیرانه. این را هم بگیم که کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده برای بررسی روند افزایش مزد سال 98 جلسات خودش رو آغاز میکنه. در خصوص این خبر گفتگو میکنم با آقای عبوی، دبیر کل انجمن صنفی کارگران کشور. آقای عبوی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت جنابعالی و شنوندگان برنامه خوبتون.
زنده باشید. آقای عبوی، حق مسکن کارگران بر اساس چه معیارهایی تعیین شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض شد افزایش حق مسکن کارگران که الان در شورای کار مطرح بود و تنها آیتمی است که بعد از تصویب شورای عالی کار از شورای کار که تصویب کردن، این تنها آیتمی است که باید بره در هیئت وزیران هم مطرح بشه و مورد تصویب قرار بگیره.
بله.
حالا یا متاسفانه بگیم یا خوشبختانه، اما معیار و ملاکی که نسبت به افزایش این رقم ما داریم خب معیار خاصی نیست و این افزایش بر مبنای پیشنهاداتی است که در شورا مطرح میشه. من
خب چطور بر اساس معیار خاصی نیست آقای عبدالله؟
عرض میکنم خدمت شما. ببینید، معیار اگر از نظر کارگران معیار رو بخواید بسنجین که ما میگیم این کمک هزینه مسکن یا هزینه مسکن که نمیشه به کمک هزینه مسکن بخواید بگیم، وقتی میگیم کمک هزینه معمولا عرف جامعه اینه که 50% اون هزینه رو میگن بهش کمک هزینه. ما در شرایط فعلی که هستیم الان، نه الانی که سال 97 هستش، حالا سال 98 به مراتب بدتر خواهد شد، سالهای گذشته هم همینه که اجاره مسکن قیمتش 200 هزار تومان نبوده که الان بخوایم بکنیم 100,000 تومان. ما یک ادعایی داریم، میگیم اجاره خونه رو در تمام کشور رو بگیرید، یک میانگین بگیرید، سرانش رو بعد تقسیم بده بکنید هر چقدر هست عنوان حق مسکن کارگران در نظر بگیرید، که متاسفانه اینها دیده نمیشه. این چیزی هم که اصلا در دستور کارم خب وزارت کار و شورای کار به یک دفعه آورد در دستور کار قرار داد. ما قبل از بحث افزایش دستمزدها ما ترمیم مزد رو درخواست داشتیم. نمایندگان کارگری به جد و مصرانه دنبال این بودن که حقوقی که ما تعیین کردیم برای سال 97 شاید معادل ابتداءن مثلا فرض فرمایید 15 روز جواب میداد، ولی آخر 5 روز هم جواب نمیداد. و این رو به فکرش باشیم، آمدن حق مسکن رو آوردن در دستور کار. حق مسکنی که امروزی که دیروزی که تصویب کردن، تا زمانی که بره در هیئت وزیران هم تصویب بشه و برگرده شاید 3 یا 4 ماه اگر طبق روال گذشته باشه طول بکشه متاسفانه.
قبلا که این رقم حتی بالاتر هم بوده.
بله، ما این رو قبلا هم اعلام کردیم که این واقعا یک جورایی شاید کارگران رو اذیت میکنه، آزار میده این حق مسکن به این رقم هایی که حالا ما بگیم 100,000 تومان، شما خودتون مصدرید، همه ماها به یک نوعی سر کار داریم، یا حالا خونه ای رو میدیم سال به سال اجاره میکنیم یا دو سال یک مرتبه، هزینه ای که فقط به اون مشاور املاک پرداخت میکنیم یا هزینه اسباب کشی ما از این رقم بیشتر میشه در سال. و ما نمیدونیم معیار و ملاکش، واقعا دوستان ما در دولت باید این پاسخ رو بدن که این چه ملاکی است، این چه برجد پیشبینی دارن انجام میدن که این رو میدن. شاید مثل دستمزد هست متاسفانه که میگن با این کارگر میتونه زندگی بکنه.
آقای عبوی، دفعه قبل که در واقع این قانون تصویب شده، از زمانی که در واقع تصمیم گرفته شده تا اجرایی بشه، بازه زمانی طولانی گذشته تا مثلا در سال 95 حق مسکن برای کارگران در نظر گرفته شده. برای اینکه این تکرار نشه، این در واقع تجربه، آیا سازوکاری تعریف شده؟
ببینید، دوره قبلی 20,000 تومان به 40,000 تومان تصویب شد، قریب به 4 ماه خوردی زمان برده تا این 4 ماه و نیم بعد تصویب شد این مبلغ. آثار روانی در جامعه چی بود؟ گفتن 50% حق مسکن کارگران افزایش پیدا کرده. الان چیزی که تو جامعه میپیچه آثار روانی و منفیش اینه که 60% حق مسکن کارگران افزایش پیدا کرده و یه آثار روانی و منفیش دقیقا تاثیرگذار هست روی بحث اجاره های منزل که بخوان اجاره میکنن، میگن آقا حق مسکن شما که اضافه پیدا کرده. اما تو زمانی که بخواد این رو برجست سریعتر انجام بدن، هرچند ما عرض میکنیم که 100,000 تومان واقعا جایی از گوشه مشکلات و مسائل کارگری و معیشت کارگر رو نمیگیره. اما وزیر محترم میتونه خارج از نوبت در جلسه ببره مطرح بکنه که زودتر انجام بشه و از ابتدای سال 98 لااقل این اتفاق بیفته و شروع بشه این کار و به تأخیر نیفته. شدنی هست که وزیر محترم تعاون کار رفاه اجتماعی که برجد فرد کوشا و فعالی هم هستن، برجد در دولت هم سری تو سرا داره و میتونن این خطا این پیگیری بکنن، این کار رو انجام بدن. بله.
خب آقای عبوی، به مزد اشاره کردید برای در واقع میزان حقوق کارگران در سال 98 و شنیدیم که جلسات مزد بنا هست از هفته آینده هم برگزار بشه. آیا برای تعیین درست مزد سال 98 کار پژوهشی و میدانی در جامعه انجام میشه؟
خدمتتون عرض کردم ما در مجموعه کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، هرچند عضو رسمی در شورای کار نیستیم و به عنوان مشاور دعوت میشیم، اما از 3 سال قبل کمیته مزد رو در تشکلات پیشنهاد کردیم و خودمون هم این کمیته رو ایجاد کردیم و به تحقیقات میدانی و پژوهش های محلی اقدام کردیم و هر ساله یک آنالیز کامل و جامعی رو به شورای کار ارائه میدیم. کمیته مزد ما به طور متوسط در هر ماه یک جلسه رو حداقل در همه وقت سال برگزار میکنه و در کمیته مزد شورای کار هم عضویت داره و اونجا هم مطالبمون رو ارائه میدیم. ببینید، واقعیت های جامعه با اون چیزی که در مصوبات اجرا میشه، یعنی مصوب میشه، تفاوت خیلی زیادی داره. ما در زمانی که شورای کار تشکیل جلسه میده و قرار هست افزایش مزد بدیم، به یک مسائلی اشاره میشود که به عقیده ما هیچ ارتباطی به معیشت و مشکلات رفع مشکلات کارگری و جامعه نداره. ما میایم بگیم که آقا کارفرما ندارن. خب این کارفرما ندارد یک بحث عام است و درست هم هست، اما کارگر دارد. کارگر باید با چه زندگی بکنه، با چه شیوه زندگیشو اداره بکنه، با چه روشی باید بتونه خانوادهشو مجاب بکنه که این هم انسان هست و حداقل‌های حقوق اجتماعی و معیشتی رو در بر میگیره، زندگیشو باید داشته باشه. اینا واقعا سوالاتیه که ما مشکلاتی که داریم، وگرنه آنالیز در میاریم، قیمت مناسب در میاریم، قیمت حداقل ها رو میگیریم. خیلی از اون مسائلی که شاید ضروریات هر فردی نباشه رو حذف میکنیم، مثلا تفریحات سالم رو حتی ما در آنالیز ها حذف میکنیم، بهشون میدیم و اون حداقل ها رو میگیم آقا اگه کسی بخواد زندگی ساده معمولی داشته باشه، 3,750,000 تومان در سال 97 با پیشبینی نرخ تورم سال 96 به 97 که در نظر گرفتیم میتونسته زندگی بکنه. ولی با این نوساناتی که پیش آمد و اینها که شاید خیلی هم تفاوت داشته، منتها میاد 1,150,000 تومان تصویب میشه. الان هم فکر میکنم که شیوهش باز به همین مشکل و این رو پیشنهاد قبلا دادیم در یک پروسه 5 ساله عقب ماندگی رو میتونیم ما پلکانی بیایم جبرانش بکنیم و علاوه بر دستمزدی که برجت قرار هست تصویب بشه و پیشنهاد هست بر اساس نرخ تورم و آمار بانک مرکزی، ما بیایم عقب افتادگی این سالها رو در یک پروسه 5 ساله بگیم هر سال مثلا 10%، 5%، 2%،